وزارت بهداشت تو این حوزه نوع فعالیت های دفتر بیرانی چی هست و واقعا منظور نظر ما همین هست که مردم بتونن ادعاهای درست رو از نادرست تشخیص بدن و افرادی رو که با هر عنوانی ورود پیدا میکنن به حوزه فعالیت در طب مکمل در کنار طب مدرن. البته که ما کم نداریم کسانی رو که هم خبرش رو میشنویم که در حوزه طب مدرن یه نفر فعالیت داشته و از اساس اصلا پزشک نبوده. متاسفانه به هر حال همچین تخلفاتی اتفاق میفته. اما می‌خوایم ببینیم که خود شما در دفتر طب ایرانی نوع فعالیتتون چی هست؟
ببینید، من ضمن تشکر از توجه جناب عالی و مدیریت برنامه به این موضوع بسیار مهم، یک مقدمه رو عرض بکنم. کل نظام سلامتی کشور ما نسبت به مطالبه و تقاضای بعضی از خدمات در کشور عقب هست و این بزرگترین معضلی هست که طب ایرانی و طب سنتی و طب‌های مکمل به اون مبتلا شدن تو کشور. خیلی جالب عرض کنم که پشتوانه های قانونی و اسناد بالادستی فراوان وجود دارد که بالاخره مجریان از جمله وزارت بهداشت موظف به اجرای اون بوده اند و الان این در اصطلاح ترک فعلی که انجام شده در سالهای گذشته، نمیدونم متولی نظارت و بازخواستش کی هست. یک. دو، اسناد بالادستی WHO به عنوان متولی بهداشت جهانی، اون هم بسیار تأکید بر توسعه علمی و آکادمی که خدمات طب مکمل از جمله طب‌های سنتی از جمله علاوه که ما طب ایرانی میگیم هست. و ما در تعجبیم که چرا متولیان اصلی توسعه آکادمیک و علمی در تنه نظام سلامت کشور از جمله سیستم آموزش پژوهش کشور در سالهای گذشته به این امر مهم نپرداخته اند که باعث بشه زمینه سوء استفاده بسیار فراوان افراد سودجو به انواع مختلف با استفاده از عقاید ملی، با استفاده از عقاید مذهبی مردم، با استفاده از نیازهای مردم به این خدمات و با استفاده از سرخوردگی مردم از بعضی از خدمات رایج که طبیعی هم هست، نمیخوام سیاه‌نمایی بکنم، بالاخره طب رایج در کنار خدمات بسیار ارزشمند یه جاهایی هم خودش میدونه که نمیتونه اونجوری که بیمار نیاز داره خدمات ارائه بده.
جناب دکتر مجدی، ببینین، ما الان خب هم دانشکده های نظام سلامت ما هم دانشکده های طب سنتی داره، هم فارغ التحصیل داریم، اونا شماره نظام دارن، میتونن دفتر کار داشته باشن، در سلامت کده ها میتونن فعالیت بکنن، در وزارت بهداشت متولی خاص دارن، دفتر رسیدگی به این امور دارن. چه جور مطالبه پاسخ داده نشده از دید شما؟
ببینید، اصل قضیه اینه که اگر شما برید الان از مسئولین و متولیان این سلامت کده ها سوال کنید، این سلامت کده ها بسیار مشکل دارن توی ارائه خدماتشون. خب
چرا محدودن؟ یا یعنی اینکه
ببینید، یک سری شرایطی برای تصویب سلامت کد گذاشته شده که فرد باید میلیاردها تومان هزینه بکنه تا بتونه یک خدماتی برای روزی 20 تا مریض ببینه. فضاهای آنچنانی، حالا شما حساب کنید تو تهران بخواد یک فضای 2300 متری برای فلان چیز فلان چیز فلان چیز تهیه بکنه، در صورتی که یک همکار فوق تخصص فلان در یک فضای 20 متری داره خدمات ارائه میده.
خب شما که در دفتر طب سنتی هستید، چه تأثیری میتونید بذارید روی این جور مجوز؟
اینها مجموعه وزارت بهداشت میتونه تأثیر مهم بذاره. بسیاری از مطالبات که در حوزه طب ایرانی از دفتر انجام شده میره و در سالهای گذشته، حالا انشالله با اومدن سیستم جدید و وزیر محترم که تاکید فراوان دارن توی اصلاح این موارد، انشالله اینا اصلاح بشه.
پس شما معتقد هستید الان هنوز امکان دسترسی مردم با اون شکلی که واقعا نیاز جامعه هست فراهم نشده؟
اصلا.
و این همین باعث میشه که یه دی استفاده بکنن تو اون فضای، حالا این امکان ارتباطی که به هر شکل فراهمه، تبلیغات داشته باشن در فضای رسانه‌ای و مدعی باشن برای هر نوع طب مکمل، حتی با استفاده از اعتقادات دینی مردم.
ببینید، من یک مثال بزنم، حالا وقت میگذره. ببینید، یک متخصص به سنتی به تنهایی که نمیتونه تو سیستمش ارائه خدمات بده.
بله.
ماساژور میخواد، کارشناس و تکنسین انجام حجامت و فست و زالو درمانی و غیر وزالک میخواد، خود زالویی که مستندات علمی در دنیا داریم، خصوصا کشور پیشرفته، یکی از متدها و روشهای ارزشمندی که داره الان توسعه علمی پیدا میکنه، اینها تکنسین میخواد. هر آنچه که در سالهای گذشته دفتر طب ایران از جمله آقای دکتر خدادوست که سالهای قبل مدیر دفتر بودن و همین الان که مدیر فعلی و مدیر سابق اینها پیگیر بودن، اینا میره و این مجوزهای این رشته ها، مجوزهایی که برای توسعه آموزش و مهارت افزایی یه عده زیر نظر وزارت بهداشت باید انجام بشه، انجام نمیشه. بعد ما هیچ سیستم رسمی و قانونی و مجوزها برای ارائه خدمات ماساژ نمیدونم و حجامت و فرد و و و و نداریم. خب طبیعیه که همه اینا زیرزمینی بشه. شما الان میدونید که متولی ما
خیلی زیرزمینی هم نیستش، رو زمینیه واقعا. یعنی از شما از یک عطاری میتونید پیدا بکنید تا الان دیگه این صفحاتی که توی پلتفرم‌های مختلف هست و این رسانه‌های مختلفی که الان اپلیکیشن‌های مختلف، برنامه‌های کاربردی مختلف و اینا به هر حال به وفور میتونن استفاده بکنن. فقط یه مطلب هم، یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم آقای دکتر مجاهدی، خود شما در برخورد با مدعیان انواع طبی که با استناد به حالا باورهای دینی مردم فعالیت میکنن، اصلا سراغ دفاتر کار اینا رفتین؟ ما متخلفی برخورد میکنیم؟
ما کار نیستیم. ببینید معاونت درمان یک مجموعه ای داره، بله، که نظارت بر درمان هست. این که چرا این مجموعه فعال نیست در بسیاری از مکانها، چرا تو فضای مجازی با پلیس فتا هماهنگ نمیشه که جلوی این کارها بگیره، اینا رو باید از اون مجموعه
مثلا ما میبینیم که یه عده واقعا نام‌آور شدن تو این توصیه ها میان یه ادعا، بله، اخیرا مثلا یه آقای دکتری بودن متاسفانه پزشکم بودن، حالا از اون زمینه پزشکی خودشون حالا با فعالیتی که بعدن داشتن خیلی ناماشنایشون شده و میاد راجع به واکسن توصیه های به مردم میکنه، توصیه های عجیب و غریب، بعدن فقط انگار که با یه ملاحظاتی ایشون فراخوان براش میدن، بعد میاد دوباره تکذیب میکنه. چرا با این افراد جدیتر برخورد نمیشه؟ یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
ببینید نظام پزشکی و نظارت بر درمان وزارت بهداشت، اینها متولی این نظارت ها و اقدامات قانونی هستن و اگر لازم نظر علمی مستندات داشته باشن که اینها محکوم بشن الی آخر. خب باید از اون مجموعه سوال
شما خودتون هم ارجاع میدید به معاونت درمان این افراد رو؟
ما اصلا نمیتونیم ورود بکنیم به با مقابله با این موارد.
نه نه، برای گرفت، یعنی برای معرفیه، برای معرفیه این سوء استفاده ها خود شما هم فعالیت میکنید برای معرفی؟
ما دفاتر تعالی داریم در دانشگاه علوم پزشکی، بله، یکی از همکارایی که مرتبط هست با دفتر طب ایران، چون دفاتر فعالن زیر مجموعه معاونت درمان هم هست.
بله بله.
این دوستان را ما در یک قالب یک شبکه که با دفتر در ارتباط هستن باشون ارتباط داریم. اینها موارد را شناسایی میکنن و به معاونت و به متولی امر معرفی میکنن، ولی در همین حد میتونن این کار را انجام بدن. بیش از اون و اقدامات قانونی باید متولی قانونی کار اقدام بکنه.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر مجاهدی، به هر حال فرصتی بود در این فرصت کوتاه ما بتونیم اظهارات شما رو بشنویم. باز هم پیگیر خواهیم بود، ببینیم که با فعالیت دولت جدید اگر این نیاز واقعا در جامعه تا این حد هست، برای پاسخگویی باید چه کرد و برای پیشگیری از تخلفاتی که ورود افراد غیر متخصص در این حوزه رو فراهم میکنه چگونه میشه برخورد کرد. خیلی سپاسگزارم که همراه ما بودی جدید مجاهدی، معاونت تعالی دفتر طب ایرانی در وزارت بهداشت. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
ممنون از شما، خدا نگهدار. زنده این که از شما شنونده عزیز، برای اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم و تا فرصتی دیگر شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدار.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه، رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
خزان زردم بی تو، تو بارخ چون بهار چونی بی من. ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو، تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو. ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من. من بارخ چون خزان زردم بی تو، تو بارخ چون بهار چونی بی من. عشقت به دلم در آمد و شاد برد، باز آمد و رخت خیش بنهاد برد. گفتم به تکلف تو سه روزی بنشست و کنون رفتنش از یاد برد. ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من. من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من. غم گسار چونی بی من. من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
خندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی اندازه شود.
اطلاعات حوزه سلامت خود را می توانید با شنیدن این شبکه رادیویی افزایش دهید. رادیو سلامت، موج اف ام، فرکانس 102 مگاهرتز.
صدای سلامت رصد می‌کند.
زاویه پنهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند که امروز هم زاویه پنهان رو برای شنیدن از رادیو سلامت انتخاب کردید. ما تا ساعت 14 با شما هستیم.
می‌خواستم در خصوص آگهی و تبلیغتون سوال کنم که فرمودید انواع مواد رو ترک میدید بدون هیچ گونه عوارضی
نداره. کسایی سن 40 سالشون هم بوده، 50 سالشون هم بوده.
خیلی مؤثره. خونشون رشد میکنه.
در این بررسیایی که ما کردیم 70 80 درصدشون کسانی هستن که پزشک نیستن.
یعنی هر سنگ کلیه رو شما 100 درصد تضمینی درمان کنید.
سنگو تجزیه و پودرش میکنه از طریق مجاری ادرار بدونه.
رزیدات چیکار کنه؟
غیر ممکنه آرزه بده.
این همه اطمینان دارید.
خب برین کیش دفترشون اونجاست، نمایندگی چون مجوزشون رو گرفتن نگرفتن همه چیز
در مثلا حتی مطب و اینا این یک عمل باز قلبی بونه خطراتش عوارضش.
در اون حد که نه ولی براتون
مریض شما پزشک هستین این دارو رو
من نه من نمایندگی
شما رو مجوز بدین خب دیگه میشه صرف اثر کاری دیگه
اعتماد کنیم به این آگهی که شما شاد می‌کنید درست من نوعی باید
اعتماد کنم یه درصد بذاری جایی
کنید این دارو رو میگید به چه پشتوانه شما تعریف می‌کنید
به همون تعریفی که پشتوانه در ماهواره براتون داره
میگید از تأثیر و تأسف چیزی رو ندارم در این باره بیان بکنم
صدای سلامت از زاویه پنهان به گوش میرسد.
شما عزیزان هم میتونید گزارشگر ما باشید در این برنامه به چه صورت از طریق شماره 2265-2876 یا سامانه پیام کوتاه 3102 یا هم این که صفحه ما در فضای مجازی زاویه نقطه پنهان رو دنبال کنید و به ما بگید که در فلان جا یا با این شماره تلفن دارن خدمات سلامت غیر متعارفی رو ارائه میدن که میتونه سلامت مردم رو به خطر بندازه و ما هم قول پیگیری میدیم. اگر شما شماره یا تبلیغی رو برای ما بفرستید یا صفحه رو برای ما در همون فضای مجازی عکسش رو ارسال کنید ما حتما و حتما در این برنامه پیگیری خواهیم کرد.
رادیو سلامت تماس از شما پیگیری از ما رادیو سلامت FM 102
خب عرض کردم که میخواییم صحبت کنیم با جناب آقای دکتر مقیمی. ایشون مدیر بیمارستان شهدای تجریش هستند و کارشناس رسانه و سلامت. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر. آقای دکتر مقیمی
سلام بر شما. متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. من در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم، بزرگوارید. آقای دکتر مقیمی، بحث طب سنتی خب همیشه یه بحث چالش برانگیز بوده و اخیراً هم قدری بیشتر در موردش داره صحبت میشه. آیا طب سنتی این امکان رو داره که در همه حوزه‌ها و همه بیماری‌ها وارد بشه و آیا غیر از مرجعی که در وزارت بهداشت برای بحث طب سنتی وجود داره ما مرجع قابل اطمینان و قابل مراجعه دیگری هم داریم یا خیر؟
خدمتتون عرض کنم از اول سوال دومتون پاسخ بدم.
خواهش میکنم. بله،
ما مرجع طب در کشور، مرجع طب و پزشکی و سلامت در کشور وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیه. یعنی همه چیزش وقتی خود عنوانش از بهداشت درمان و آموزش پزشکی، هر آن چیزی که به سلامت مربوط میشه از آموزش گرفته تا تدوین پروتکل ها، آیین نامه ها، افراد دارای صلاحیت در اختیار وزارت بهداشته. و حتی من اینو بگم که حالا به اسم نبرم، یکی از وزارتخونه های دیگه یه سری کارگاه و یه سری دوره ها برگزار میکرد تحت عنوان دوره آموزش اسکین کیر که وزارت بهداشت خیلی محکم وارد شد و جلو اون کارو گرفت، گفت این اصلا در اختیار ما سامان داریم انجام میدیم. اگر کسی آموزش مراقبت های درمانی پوست و مو داره انجام میده، اون مرجع وزارت بهداشت هست، داره به بهترین نفع انجام میشه و مجریش هم دانشگاه علوم پزشکی هستن. فرد فاقد صلاحیت هم اجازه این کارو نداره، باید فرد دارای صلاحیت باشه. پس تو کشور هر چیزی که به بهداشت درمان مربوط میشه متولیش وزارت بهداشت هست. حتی اگر وزارتخونه های مختلف بخش بهداشت درمان داشته باشند، از تمام چند تا 20 تا وزارتخونه ای که داریم بخش بهداشت درمان داشته باشن، باید مو به مو ضوابط وزارت بهداشت درمان رو پیاده کنن. نمیتونن میگن ما یه وزارتخونه مستقل هستیم، درمانگاهمون و بیمارستان رو بر اساس سلیقه خودمون میچینیم، غلطه. تمام مرجع علمی قانونی ضوابط در اختیار وزارت بهداشت است. این موضوع اول. در خصوص طب سنتی هم همینطور، از 0 تا 100 طب سنتی، از آموزشش، متخصصینش، اون داروها و در حقیقت موادی که مصرف میشه، تمام اینها در اختیار وزارت بهداشت است. الان ما تو سازمان غذا دارو واحدی معاونتی داریم تحت عنوان داروها و مکملها و فرآورده های طبیعی، هر آنچه که مربوط به گیاهان دارویی، داروهای گیاهی وجود داره، عوارضش، مصرفش، همه چیز این دستگاه در حقیقت این معاونت داره نظر میده و کارش انجام میده. پس اگر فردی میخواد خدمت بده در حوزه طب سنتی، باید از این مرجع مدرک تحصیلی داشته باشه، الان توضیح میدم چه مدرک تحصیلی، و از سازمان نظام پزشکی هم شماره نظام پزشکی گرفته باشه تا بتونه به امر طبابت بپردازه. ببینید آقای حسنه، یه نفر مراجعه میکنه به یه عطاری، مقدار زیادی مثلا آویشن میخره. خب اشکال نداره، آویشن اثراتش قبلا اثبات شده، اون مرجع مرجع فروشه. اما اگه اون فردی که تو عطاری نشسته بیاد بگه آقای مراجعه کننده، من پلکاتو ببینم، چشمتو ببینم، ای قرنیت این شده، تو بعد این رو با اون قاطی کنی، مصرف کنی، این میشه طبابت و در صلاحیت این عطاری نیست و این میشه طبابت.
درسته. البته حتی در مورد همون مصرف خیلی از داروهای گیاهی هم آقای دکتر مقیمی یه هشداری که خیلی از متخصصان داروسازی میدن، میگن به هر حال بعضی از داروهای گیاهی یه دوز مشخصیش میتونه تاثیرگذار باشه و بیشتر از اون توکسیکه، یعنی میتونه ایجاد بیماری کنه، و حتی در مورد اون هم نمیتونن توصیه کنن و میزان مجازش رو فقط باید پزشک داروساز تعیین کنه.
ببینید خدمت عرض کنم، تو بحث یک دروغ بزرگ آقای حسنی سالهاست داره گفته میشه متاسفانه، که این محصول گیاهی و هیچ گونه عارضه ای نداره. تمام محصولات گیاهی و داروهای گیاهی یا گیاهان دارویی، وقتی میگیم داروهای گیاهی یعنی داروهایی که در اثر فرآورده های در حقیقت گیاهی روش کاری روش انجام میشه، به یک شکل دیگه ای در میاد، قطره، قرص، اینا میشه داروهای گیاهی. وقتی خودشو عینشو بدون تغییر در اختیار یه مصرف کننده قرار داده میشه گیاهان دارویی. تمام اینها بلا استثناء مصرف زیادش، اثرگذاریش روی سایر داروهایی که یه بیمار مصرف میکنه، اثرگذاریش روی بیماری های زمینه‌ای که یک فردی داره مؤثره. پس خواهشن این دروغ رو خواهشن به ملت، به مردم عزیز ما نگن که این گیاهی و هیچ گونه عارضه‌ای نداره. با خیال راحت برو مصرف کن. کسی که داروی قلبی مصرف میکنه، گیاهان دارویی روی داروی قلبیش تاثیر داره، کم اثرشون رو کم میکنه یا زیاد میکنه. کسی که مشکل کلیه داره، داروی کلیه مصرف میکنه، با مصرف گیاهان دارویی ممکنه اثر اون داروهاش کم بشه یا زیاد بشه. یه فردی که میگرن داره، ممکنه یه سری گیاهان دارویی، اصلا دارو هم نه، گیاهان دارویی مصرف بکنه، میگرنش بدتر بشه یا بهبود پیدا کنه. پس این که میگن هیچ گونه تاثیر مضری نداره، فقط و فقط در جهت بهبود اثر میکنه، غلطه. همه اینا غلطه، همه اینا استاندارد داره، مقدار مصرف داره، مثل سایر داروها که اصطلاحا ما میگیم شیمیایی، که اونم شیمیایی نیستن. اونم آخه یه دروغی دیگه هم در اون سب بریم به مردم میگیم، میگیم داروهای شیمیایی، داروهای گیاهی، اینا رو گذاشتیم مقابل هم. آقای حسنی، بیش از 70% دارویی که تحت عنوان داروهای شیمیایی توی داروخانه های بزرگ، توی شرکت های داروسازی ما داره تولید و عرضه میشه، منبعش گیاهیه، ولی مقدار مصرف داره، دوز مصرف داره، سمیت داره، همه چیزش نوشته شده. یعنی بر اساس یک مطالعات بسیار بزرگی در حقیقت داره به مصرف میرسه.
درست.
پس این که بگن آقا این گیاهیش اثری نداره، در مورد اجازه بدید در مورد افراد صلاحیت دارم توضیح بدم.
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
ما دو دسته، دو گروه پزشک داریم که کارهای طب سنتی مجازن انجام بدن.
بله.
دارم در مورد افراد مجاز صحبت میکنم. عزیزان فارغ التحصیل دکترای تخصصی طب سنتی که یه زمانی تعدادشون کم بود، ولی الان تعدادشون در اندازه کافی وجود داره، در اکثر شهرام حضور داره. من بگم دکترای تخصصی طب سنتی کیه؟ فرقیه که 7 سال دوره پزشکی عمومیشو گذرونده با